بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده ویژه آمریکا وارد کابل شد. پاکستان میگوید بخشی از حملات تروریستی به ممبای در این کشور تحریزی شده بود. رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد مسکو می شود. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه 1387 خورشیدی 12 فوریه 2009 میلادی است. به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش از برنامه های رادیو فردا من نازی عظیما به همراه همکارانم به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما هستم با مجموعی از آخرین خبرهای ایران و جهان و گزارش ها و گفتگوهای گوناگون و شنیدنی. اما پیش از آن که مجله شامگاهی امروز را بگشاییم، خلاصه از مهمترین خبرهای امروز را می شنویم. مهین گرجی و آخرین خبرها تا این ساعت.
ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، امروز وارد کابل شد. آقای هالبروک یک روز پس از حملات تروریستی همزمان طالبان به ساختمان‌های دولتی در کابل وارد این شهر شده است. در حملات روز گذشته دست کم 20 نفر کشته شدند. دولت باراک اوباما اعلام کرده است که قصد دارد با اعزام 30,000 نیروی دیگر بر شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اندازه چشمگیری بیفزاید. دولت پاکستان برای اولین بار اذعان کرده است که دست کم بخشی از حملات تروریستی به ممبای در خاک پاکستان تحریزی شده بود. مسئولان پاکستان همچنین میگویند که اکثر مظنونان اصلی در حملات تروریستی به این شهر دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور پاکستان، آنها پرونده‌ای را گشودند که امکان دارد به محاکمه این متهمان منجر شود. رحمان مالک از مسئولان وزارت کشور پاکستان امروز در کنفرانسی خبری در اسلام آباد افزود که عوامل غیر دولتی در حملات ممبای دست داشتند. اسلام آباد همزمان خواستار همکاری بیشتر دهلی نو برای فراهم کردن زمینه محاکمه متهمان در پاکستان شد. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، امروز برای دیداری 4 روزه وارد مسکو می شود. دفتر رئیس جمهوری ترکیه در اطلاعیه گفته است که عبدالله گل و دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، با صدور بیانیه‌ای بر تمایل آنکارا و مسکو برای تعمیق همکاری‌های همه جانبهشان با یکدیگر تاکید خواهند کرد. عبدالله گل سپس برای گفتگو با رئیس جمهوری تاتارستان، یکی از جمهوری‌های عمدتاً مسلمان نشین ترک نژاد فدرال روسیه، با آن کشور می‌رود. روسیه از بزرگترین شرکای بازرگانی ترکیه است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت 30 سالگرد انقلاب 57 در ایران میگوید به رغم وعده‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه همه ایرانی‌ها آزاد خواهند بود، مشخصه 30 سال گذشته در ایران نقض پیوستگی حقوق بشر بوده است. در این بیانیه افزوده شده که دامنه و شدت نقض حقوق بشر در سالهای اولیه جمهوری اسلامی با گذشت زمان و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا حدی کاهش یافت و برای بهبود پایدار در وضع حقوق بشر در ایران امیدهایی را برانگیخت، گرچه وضع همچنان نامطلوب باقی ماند، ولی از هنگام روی کار آمدن محمود احمدی نژاد حتی این امیدها نیز به صورت قطعی نقش براب شده و به یأست گرایید است. و آخرین خبر این که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید که متخصصان ایرانی 7 ماهواره جدید را در دست ساخت دارند. به گفته آقای سلیمانی، از این 7 ماهواره 4 ماهواره برای استفاده در ارتفاع پایین و 3 ماهواره برای استفاده در ارتفاع تا 36,000 کیلومتری در مدار زمین طراحی خواهند شد. نازی،
با سپاس از مهین گرجی که مروری داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از گشودن مجله امروز نگاهی می‌اندازیم به فهرست آن. نیکولاس سارکوزی در عراق و کشورهای خلیج فارس چه می‌کند؟ هم تجارت و هم سیاست و هم پیامی به ایران. گزارشی از این سفر و گفتگویی با یک تحلیلگر. آیا ذخایر اورانیوم خام ایران رو به پایان دارد؟ یک کارشناس مؤسسه بین المللی استراتژیک بریتانیا به این سوال پاسخ می‌دهد. احضار 5 عضو اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب. با یکی از کارگران شرکت هفت تپه گفتگو می‌کنیم. در 200 سالگرد تولد چارلز داروین، مؤلف کتاب منشأ انواع، تأثیر نظریات او را بر جهان و ایران می شنویم. شما را به جهان ورزش میبریم و با نگاه تازه به پیشواز روز ولنتاین میرویم. در یک ساعت مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیداری غیر منتظره روز سه‌شنبه وارد عراق شد. او سپس راهی دیدارهایی از کشورهای خلیج فارس شد. آقای سارکوزی پس از بغداد به سلطان نشین عمان رفت و از آنجا راهی کویت شد. او روز چهارشنبه دیروز در کویت از باراک اوباما خواست که در گفتگو با ایران در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موضع قاطعی اتخاذ کند. آقای اوباما یک روز بیشتر از امکان گفتگوی مستقیم با ایران سخن گفته بود. سارکوزی همچنین از اوباما خواست که این گفتگوها را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول کند. آقای سارکوزی در سفرش به حاشیه خلیج فارس که تحلیلگران آن را برای سیاست و تجارت هر دو ارزیابی کردند به دنبال چیست؟ امیر طاهری تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و جهان غرب در گفتگویی که با من دارد میگوید نیکولا سارکوزی از این سفر سه تا هدف داره.
هدف اول مربوط بود به عراق، میخواست نشون بده که سیاست فرانسه در مورد عراق عوض شده. میدونید که فرانسه با برانداختن رژیم صدام حسین مخالفت کرد و آقای سارکوزی میخواد نشون بده که فرانسه با عراق جدید، یعنی عراق بعد از صدام حسین، نظر خوبی داره و علاقمند هست که برگرده به عراق، در عراق سرمایه گذاری بکنه و عراق رو به عنوان یکی از متحدان منطقه خودش به حساب بیاره. در مورد کشورهای دیگه عرب، سارکوزی فکر میکنه که اگر این احتمال وجود داشته باشه که ایالات متحده با رهبری پرزیدنت اوباما بخواد از خاورمیانه فاصله بگیره، بایستی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه در موقعیتی باشن که بتونن خلایی رو که به وجود میاد لااقل تا حدی پر بکنن. البته ممکنه این بسیار جاه طلبانه به نظر بیاد، ولی سارکوزی همیشه گفته ما نبایستی منتظر بمونیم ببینیم آمریکایی‌ها چیکار میکنن و برعکسش رو انجام بدیم. اگر ایالات متحده به مسئله علاقمند نیست، ما میتونیم به عنوان اروپایی‌ها خودمون سیاستی رو تهیه بکنیم و در پیش بگیریم. هدف سوم آقای سارکوزی فروش تکنولوژی هسته‌ای فرانسه است به کشورهای منطقه. الان میدونین به خاطر برنامه اتمی ایران، مسئله اتمی در کل منطقه اهمیت بسیاری پیدا کرده و فرانسه با چندین کشور عرب تا حالا قراردادهای امضا کرده برای کمک به ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای.
اخیراً هم گویا دیروز آقای سارکوزی خواستار موضع قاطع آقای اوباما در قبال برنامه اتمی ایران شده. آیا این مسائل به هم ارتباطی داره؟
بله، فرانسه در حال حاضر همراه با آلمان قوی ترین مواضع رو در زمینه مقابله با برنامه هسته ایران در پیش گرفتن. یک گزارش پارلمانی فرانسه که در اواخر سال میلادی گذشته منتشر شد هشدار میده که جمهوری اسلامی در آستانه ایجاد سلاح‌های هسته‌ای هست بین یک سال تا 18 ماه دیگه و به همین جهت فرانسه خیلی علاقمند است که در این زمینه موقعیت قاطع‌تری گرفته بشه و یک جبهه واحد از قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین قدرت‌های بزرگ بین‌المللی برای مقابله با جاه‌طلبی‌های اتمی ایران به وجود بیاد.
آیا این به معنی این نیست که فرانسه در واقع به یه صورتی نگران نزدیکی ایران و آمریکا هست؟
فکر نمی‌کنم مسئله نگرانی مطرح باشه، برای اینکه مذاکرات ایران و آمریکا هنوز به صورت یک احتمال جدی در نیومده، ولی همونجور که گفتم فرانسه میخواد در موقعیتی باشه که هر سیاستی آمریکا در پیش بگیره که راه حل اروپایی هم در کنارش وجود داشته باشه و قدرت‌های اروپایی بتونن نظر خودشون رو در مورد مسائل مهم منطقه‌ای مطرح بکنن.
گویا فرانسه قصد داره که در این کشورهای حاشیه خلیج فارس نیرو مستقر کنه.
فقط با امارات متحده عرب یک قرارداد امضا شده و یک پایگاه فرانسوی در حال ساختمان هست که 750 سرباز فرانسوی در اونجا استقرار خواهند داشت.
دلیلش
در...
چیه؟
باز هم جنبه سمبولیک داره، یعنی اینکه اروپا هم حضور داره و اروپا میتونه و میخواد یک نقشی مستقل از ایالات متحده بازی کنه. یک حادثه جالب دیگه که اتفاق افتاد در حدود 3 ماه پیش، نیروهای دریایی چند کشور سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو به اتفاق برای اولین بار ولی بدون حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ظاهر شدند و از بنادر کویتی و عراقی دیدن کردند. بنابراین هم ناتو هم اتحادیه اروپا سعی می‌کنند که یک نقشی در کنار آمریکا، نه بر ضد آمریکا ولی همگام با ایالات متحده ولی به طور مستقل در منطقه برای خودشون پیدا بکنند.
نظرات امیر طاهری تحلیلگر امور سیاسی منطقه و غرب را درباره سفر نیکولا سارکوزی به حاشیه خلیج فارس می‌شنیدیم. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن گزارشی اعلام کرد ذخایر اورانیوم ایران رو به پایان است. این خبر اندکی پس از گزارش چند ماه پیش روزنامه تایمز لندن منتشر می شود که در آن با تاکید بر این که ذخایر کیک زرد یا اورانیوم خام ایران رو به پایان دارد، گفته بود ظرفیت معادن اورانیوم جمهوری اسلامی پاسخگوی نیاز داخلی ایران برای تولید برق هسته‌ای نیست. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش روزنامه تایمز را تکذیب کرده بود. با این حال در همین زمینه مهرزاد پدرام در گفتگو با مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا چند و چون این خبر و پیامدهای آن را از او پرسیده است. مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران کیک زرد دارد یا نه پرسشی است که از چندی قبل در اینجا و آنجا مطرح شده. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد ذخایر کیک زرد ایران رو به پایان است. این در حالی است که ایران بر پایه این گزارش از منابع کافی برای جایگزین کردن ذخایر رو به پایان کیک زردش برخوردار نیست. البته حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این خبر را که پیشتر تایمز لندن از آن به نوعی دیگر یاد کرده بود بی‌پایه خواند. روزنامه تایمز با استناد به بررسی‌های 6 کشور غربی نوشته بود که ذخایر کیک زرد ایران در حال پایان گرفتن است و ظرفیت معادن اورانیوم ایران نیز پاسخگوی نیاز داخلی برای تولید برق هسته‌ای نیست. تایمز از سوی دیگر تأکید کرده بود که لندن از سفیرانش در چند کشور برخوردار از منابع غنی اورانیوم خواسته است که رهبران کشورهای میزبانشان را در فشار بگذارند تا از فروش این ماده به جمهوری اسلامی خودداری کنند. مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا در گفتگویی که من با او داشتم یادآور شد که ذخایر کیک زرد ایران در آینده ای نزدیک پایان خواهد یافت.
ایران از رانینگ اوت اف دی یلو کیک دت ایت ایمپورتد فرام
ذخایر کیک زرد ایران که چند سال قبل از آفریقای جنوبی وارد کرده بود رو به پایانه. ایران معادن داخلی اورانیوم خودش رو داره، اما این معادن کیفیت خوبی ندارن و اون مقدار اورانیومی که مورد نیاز باشه از این معادن استخراج نمیشه. شاید اصلا استخراجش مقرون به صرفه هم نباشه. بنابراین ذخایر کیک زردی که ایران هم اکنون در اختیار داره احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور پایان خواهد یافت.
پس با این حساب ایران کیک زرد مورد نیازش را از کجا باید تهیه کند؟ مارک فیتز پاتریک معتقد است تا ایران فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نکند، کیک زردی از دنیای خارج نصیب ایران نخواهد شد.
If Iran would like to produce enriched uranium for
اگر ایران بخواهد برای برنامه هسته‌ای در جهت تولید برق اورانیوم غنی شده تولید کنه، باید اختلافاتش رو با جوامع بین‌المللی برطرف کنه تا بی دردسر بتونه از عرضه کنندگان دیگه کیک زرد بیشتری وارد کنه. هرچند در حال حاضر ایران از این کار هم منع شده. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی و هر گونه فناوری هسته‌ای ایران شده از همه کشورها خواسته تا از فروش فناوری یا موادی به ایران که می‌تونه در روند غنی‌سازی اورانیوم کاربرد داشته باشه خودداری کنند. بنابراین در حال حاضر فروش هر نوع فراورده اورانیوم چه به شکل کیک زرد یا هر شکل دیگری از طرف سایر کشورها به ایران ممنوعه.
در سایه تمامی این تحولات اما مارک فیتز پاتریک چشم‌انداز فعالیت هسته‌ای ایران را چندان روشن ندانست.
من فکر میکنم ایران باید تصمیم بگیره که فعالیت غنی‌سازی هسته‌ایش رو که مایه نگرانی بسیار کشورهای همسایه و جامعه جهانی شده متوقف کنه. در غیر این صورت برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر و با وضعیت کنونی نمیتونه ادامه پیدا کنه. ایران باید اطمینان همه رو مبنی بر صلح‌آمیز بودن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ایش جلب کنه. تحت هیچ شرایطی نیاز به غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. ایران میتونه اورانیوم مورد نیازش رو از بازارهای بین المللی تهیه کنه و هیچ وقت هم نشده که فعالیت یک نیروگاه تولید برق هسته‌ای در هیچ کجای جهان به دلیل کمبود مواد اولیه از جای دیگه متوقف بشه. به همین دلیل ایران واقعا مجبور به غنی‌سازی اورانیوم نیست. از طرف دیگه چون از این فناوری میتوان در ساخت بمب اتمی هم بهره گرفت، به همین دلیل نگرانی هایی در مورد صلح‌آمیز بودن اهداف ایران وجود داره.
مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا. اما مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در پایان گزارش خود چنین نتیجه میگیرد که گفته های دولت تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متکی بر سوخت هسته‌ای تولید داخل با واقعیت‌های موجود و ظرفیت معدنی ایران همخوانی ندارد.
مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک می گفت ذخایر کیک زرد ایران رو به پایان است. در گزارش مهرزاده پدرام می شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و گزارش دیگری درباره ایران. مقام‌های قضایی شهر دسفول 5 تن از اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه را به دادگاه انقلاب احضار کردند. آقایان رمضان علیپور، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر باید روز سه‌شنبه 29 بهمن در شعبه 1 دادگاه انقلاب دسفول حضور یابند. 5 عضو اصلی سندیکای کارگران 7 تپه متهم هستند که فعالانه در سازماندهی و برگزاری اعتصاب‌های کارگران شرکت 7 تپه شرکت داشتند. بابک، یکی از کارگران شرکت 7 تپه، در گفتگو با فریدون زرنگار به رادیو فردا از دلیل احضار همکاران خود به دادگاه می‌گوید.
به خاطر اینکه تشکیل قانونی انجمن سنفی سندیکای نیشکر 7 تپه کاسترت 53 بوده، بازگشایش 1386 بوده. تو اعتصابات گذشته اینا لیدر حساب کرده بودن، گفته بودن شما باعث این اعتصابات بودین. اینا تهمتایی که دارن میزنن به پرسنل، به این 5 نفر که شما باعث بودید که به این صورت بکشه. اما مافیایی که شکر رو وارد کرده بودن و شرکت نیشکر 7 تپه رو به ورشکستگی برده بودن و این چند نفر با تمامی پرسنل جلوی مسئله نگرفته بودن، به هر حال روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح 29/11/87 دادگاه انقلاب دسفول دادگاهی دارن. به هر حال دوستانی که تو کارهای قضایی هستن و میدونن که نیشکر 7 تپه 5 ماه حقوق نگرفته و دست به اعتصاب زدن به خاطر مسائل سنفی خودشون، حق به حقوق قانونی که هر 15 روز 1 مرتبه باید پرداخت بشه، ولی متاسفانه اینجا 30 روز 1 مرتبه پرداخت میشه، به هر صورتی هم که خودشون بخوان هر موقع داشتن پرداخت کنن، هر موقع هم نداشتن مشکلی نیست.
احضار شدگان وکیل هم دارن؟
بله وکیل هم دارن، وکیلم 29 همراهشون هست. بله.
مدیریت نیشکر 7 تپه اصلا با این سندیکا رفتارش چطوری؟ قبول داره یا اینکه سندیکا رو غیرقانونی میدونه یا چه برخوردی داره بهش؟
اینا میگن سندیکا نیشکر 7 تپه غیرقانونیه. ماده 131 بند 98 86 است که ایران تعهد داده، عضو سازمان جهانی کار، ما تمام مدارکم بردیم تحویل دادیم، ولی میگن چون شما ببین شورای اسلامی هر سری که رأی گیری داشته 200 تا 300 نفر رأی دادن، ولی الان تو یک مسئله رأیگیری از صبح تا زوری 1000 خورده‌ای که رأی دادن، اینا میگن رأی شما غیر قانونیه، سندیکای وجود نداره. به هر حال اینجا اطلاعات شوش و دادگاه زیاد فشار میارن که نه نباید سندیکای تشکیل بشه، هر چیزی میخوای تشکیل بدید به جز سندیکا. ما هم گفتیم انجمنی میخوام که آزاد باشه و خودمون بتونیم از پرسنل انتخاب بشیم، نه اینکه از طریق اداره کار و مدیریت و فرماندار اینا انتخاب بشیم.
استدلالی مدیریت شرکت میکنه که حقوقا رو پرداخت نمیکنه، یا چرا حقوقا پرداخت نشده 5 ماه؟
اعلام برشکستگی به بیش از حد پولان هدر دادن، معلوم نیست مافیایی بودن، دزدایی هستن که به هر حال شرکت رو به سمت برشکستگی برده بودن، ولی با همت پرسنل کارگر زحمتکش، پرسنل فهمیده کمک کردن. الحمدلله الان صنایع معادن شرکت بوده گرفته، بعد شرکت داره خوب میشه، ولی فقط یک مشکل هستی با سندیکاست که ببینیم چطور میتونیم مشکل سندیکان حل کنم.
احضار اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب در گزارشی از فریدون زرنگار می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز 12 فوریه همزمان با 200 سال روز تولد چارلز داروین بریتانیایی، خالق نظریه تکامل ارگانیک و منشأ انواع است. امروز به همین مناسبت بسیاری از کشورهای جهان به بزرگداشت او پرداختند. تنها در بریتانیا بیش از 300 مورد مراسم گوناگون در سالگرد تولد داروین برگزار می شود. اما نظریه تکامل داروین در ایران نیز همچون جهان غرب کانون داغ بحث های فراوان بوده است. به ویژه که این نظریه ستون استوار تصور مذهبی از آفرینش انسان را برهم ریخت و این بار از طریق علم انسان را از بهشت آسمان ها بیرون کرد و به روی زمین فرستاد و پیوند او را با خدا قطع کرد. گزارشی از علیرضا کرمانی در این باره.
نزدیک به 150 سال پیش، درست در همان دوران که ایرانیان و دیگر مسلمانان می رفتند تا با علوم جدید غربی آشنا شوند، انتشار کتاب اصل انواع نوشته چارلز داروین در همان جهان غرب نیز غوغایی برانگیخت. نظریه تکامل داروین نشان می داد که انواع گونه های حیوانی و گیاهی از آغاز دارای شکل ثابتی نبوده اند، بلکه در طول دوره های زمین شناسی رفته رفته به تکامل رسیدند. انتشار نظریه تکامل در کتاب اصل انواع در محافل علمی و حتی در میان مردم عادی زمینه بحث و تبادل نظرهای گسترده‌ای قرار گرفت. آنچنان که بسیاری بر این باورند چون این چیزی تا کنون درباره هیچ یک از آثار علمی دیگر رخ نداده است. اما انتشار نظریه تکامل بحث جنجال برانگیز نژاد انسان را با خود همراه داشت. برای بسیاری از کسان تردید در این باره که انسان از روز نخست همین گونه به وجود نیامده است توهین آمیز به نظر می رسید. در جهان مسیحیت این گونه شکستن تصویر انسان گناه تلقی شد، همچنان که بعدها در جهان اسلام. اما نوع مقابله با این نظریه و کوشش برای رد آن هم در جهان مسیحیت و هم در جهان اسلام و به ویژه ایران جالب به نظر می رسد. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی، ساکن روم:
به لحاظ روانی پذیرفتن این مسئله که انسان از نسل میمونه یه خورده توهین‌آمیز تلقی می شد، یعنی صرف نظر از مسئله نصوص قرآنی و امثال اینها، این هم گاهی مورد استناد واقع می شد و روی این تکیه می شد که حتی به صورت گاهی طعن و مسخره مطرح می شد که حالا بله ما از نسل میمونیم مثلا، یا داروین گفته است که انسان از نسل میمون است، در حالی که اون دیدگاه مثلا مذهبی، دیدگاه سنتی رو به عنوان لقد کرمنا بنی آدم، فضیلت انسان، برتری انسان مطرح می شد و اینکه خداوند مستقیما انسانی رو خلق کردن متمایز از دیگران و اشرف مخلوقات، و این اشرفیت انسان هم به همین است که ما ثابت کنیم و اصرار کنیم به این که انسان مستقیما از خاک خلق شده و هیچ ارتباطی به تحول انواع ندارد، حالا از میمون به وجود آمده باشد یا از چیز دیگه به وجود آمده باشد. همین بحث هم در خود غرب و در میان متعلقان مسیحی هم باز همین مطرح بود، یعنی اونها هم به نوعی این دیدگاه داروینی رو توهین نسبت به انسان تلقی می‌کردند.
از حدود سالهای آغاز دهه 40 یا اندکی پیشتر از آن، بحث‌های جدی‌تر مخالف و موافق در ایران پیرامون نظریه تکامل داروین در گرفت. در یک طرف یدالله صحابی بود، استاد دانشگاه در رشته زیست شناسی که به عنوان یک نواندیش دینی شناخته می شد و کتاب خلقت انسان را منتشر کرد، کتابی در توضیح و تبیین نظریه تکامل تدریجی و در سوی دیگر روحانیانی چون علامه طباطبایی و ناصر مکارم شیرازی که بر مخالفت با این نظریه پای می فشردند.
طرح مسئله نظریه تحول و تکامل تدریجی موجودات در ایران در ذیل عنوان کلی مواجهه مسلمانان نواندیش با افکار اندیشه های جدید غربی، به خصوص در ارتباط با علوم جدید و علوم طبیعی غربی مطرح شده. این بحث باید در ذیل اون عنوان قرار داد. تفکر و اندیشه های تکامل تدریجی موجودات در ایران این بحث از دهه 30 به طور جدی مطرح شد. جدیترین کسی که متخصصانه به این بحث توجه کرد مرحوم دکتر یدالله صحابی بود که خود ایشون استاد دانشگاه بود، زیست شناس بود و با علوم طبیعی دقیقاً و متخصصانه آشنا بود. در دهه 30 در جلسات انجمن اسلامی پزشکان، انجمن اسلامی مهندسین این بحث ها به طور پراکنده مطرح میشد، ولی در دهه 40 این بحث در سطح وسیع‌تر مطرح شد و سرانجام به صورت کتاب خلقت انسان از نظر قرآن درآمد که در همون اواسط دهه 40 چاپ شد و تا دوران انقلاب و حتی بعد از انقلاب بارها این کتاب تجدید چاپ شد و البته بعدها هم یک جزوه تکمیلی همیشون نوشت که به زمینه این کتاب بعدها منتشر شد.
حسن یوسفی اشکبری: آیا چارلز داروین رو در روی خدا قرار گرفته بود؟ برخی بر این باورند که روش‌های علوم طبیعی وسیله‌ای برای اثبات یا رد وجود خدا نیست، اما مراکز دینی در جهان مسیحیت و جهان اسلام به سختی می‌توانند با چنین مسئله‌ای کنار بیایند. حسن یوسفی اشکبری:
واقعیت این است که وقتی که ظواهر آیات و ترجمه تحت لفظی اون رو در نظر بگیریم، کما بیش مؤید همین نظریه است که خب بالاخره خداوند از گل و آب یه چیزی درست کرد شبیه یک مجسمه و بعد هم درش فوت کرد و اون شد آدم. و روایات هم خب در این زمینه فراوونه. در عالم مسیحیت هم روحانیون و سنتگرایان مسیحی به نص وقتی مراجعه میکردن، به ظواهر عهدین وقتی مراجعه میکردن، همین رو ازش استنباط کردن. اما جدای از این قضیه، یه مسئله دیگر هم در پس ذهن بسیاری از این سنتگرایان ما وجود داشته و داره و اونم این است که نوعی بدبینی به علوم و فنون جدید غربی در پس ذهنشون هست و چون به این علوم اصطلاح دقیقی امروز چندان خوشبین نبودن، احساس میکردن که اگر بخوان نظریه تکامل رو بپذیرن، علاوه بر این که ظواهر آیات و قرآن زیر سوال میره و شاید فکر میکردن که اگر در اینجا تسلیم علم جدید غربی بشوند و یک عقیده و باور سنتی 1400 ساله بلکه چند هزار ساله رو بپذیرن و تسلیم بشن، اون وقت باید حاکمیت علم رو در عرصه‌های دیگر هم بپذیرن.
چارلز داروین اندکی پس از انتشار کتاب اصل انواع در یکی دیگر از نوشته‌هایش یادآور شد کل موضوع برای قوه درک انسان مسئله‌ای بسیار دشوار است. بگذاریم هر انسانی برای خودش به هر آنچه می‌خواهد ایمان و امید داشته باشد.
گزارش علیرضا کرمانی بود از تاثیر نظریات داروین در گفتگوی او با حسن یوسفی اشکوری. اکنون فریدون شیبانی ما را به جهان ورزش می‌برد.
هفته 26 لیگ برتر ایران امروز با انجام 4 بازی آغاز شد تا فردا شهرآورد 66 بین استقلال رده اولی با پرسپولیس رده سومی ادامه یابد. در مسابقه های مهم دیگر فردا ذوب‌آهن رده دومی در زمین سایپای کرج بازی می کند، سبای قم در رده چهارم میزبان دماشق ایران است و سپاهان رده پنجمی میزبان راه‌آهن شهرده. امروز در پیکار خانگی شیراز سپاسی 2-1 بهر را برد و در دیدار خانگی اهواز فولاد 1-0 استقلال این شهر را. پیکان در قزوین 2-0 بر پیام مشهد پیروز شد و ملوان در بندر انزلی 2-1 بر پاس همدان. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دیشب در لیگ برتر والیبال ایران تماشاگران گنبد کاووسی به دلیل حاضر نشدن تیمشان پادیسان در برابر پیکان تهران به مانند هفته پیش حدود 80 صندلی تالار المپیک این شهر را شکستند. با جه بلیط فروشی را تخریب کردند و پس از کتک زدن فروشنده بلیط تمام پولهای داخل صندوق را به سرقت بردند. به دنبال این حادثه شورای تامین شهر در محل فرمانداری جلسه اضطراری تشکیل داد. بعد از تساوی 1-1 کره جنوبی با ایران در ورزشگاه آزادی تهران، فیفا بخت راهیابی کره جنوبی به جام جهانی را با انجام 3 بازی باقی مانده با ایران، کره شمالی و عربستان در خانه‌اش بیش از سایر مدعیان دانید. در جریان رقابت‌های فوتبال دوستانه دیشب در اروپا، آرژانتین به مربیگری دیگو مارادونا تیم ملی فرانسه را در مارسی 2-0 شکست داد. اسپانیا در سویا 2-0 انگلیس را شکست داد و دیوید بکام با رکورد 108 بازی تیم ملی بابی مور فقید برابر کرد. آلمان در دوسلدورف از مهمانش نروژ 1-0 شکست داد.
با این گزارش ورزشی به بخش دوم مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. در نیمه دوم این مجله از ساعت 7:30 شب برنامه نگاه تازه را می شنوید که محمد زرقامی تهیه کننده آن به استقبال روز والنتاین می رود.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که همچنان ما را همراهی می کنید و با خوش آمد به شما که تازه به ما پیوسته اید. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. این بخش از مجله شامگاهی به برنامه نگاه تازه اختصاص دارد. اما پیش از آن خلاصه آخرین خبرها را از مهین گرجی می شنویم. مهین؟
خیل ویلدرز فیلمساز هلندی که با ساختن فیلمی ضد اسلامی به عنوان فتنه سر و صدای زیادی در سراسر جهان برپا کرد، میگوید برغم آنکه دولت بریتانیا او را از ورود به این کشور منع کرده است، قصد دارد امروز وارد بریتانیا شود. اتحادیه اروپا نمایش فیلم فتنه را که قرآن در آن کتاب فاشیستی خوانده شده ممنوع کرده و دولت بریتانیا نیز خیرت ویلرز را خطری برای امنیت عمومی خوانده و گفته است که به او اجازه ورود به آن کشور داده نخواهد شد. خیرت ویلرز رهبر حزب راست افراطی آزادی در هلند است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز با مسعود بارزانی رئیس دولت محلی کردستان عراق در اربیل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی در مراسم معرفی سرکنسول جدید ایران در اربیل نیز شرکت کرد. او همچنین درباره چند ایرانی که همچنان در بازداشت ارتش آمریکا در اربیل هستند، با مسئولان دولت محلی کردستان عراق و هوشار زیباری وزیر خارجه عراق گفتگو کرد. آقای متکی گفت دولت اوباما باید به عنوان نخستین حرکت در راه عملی شدن شعار تغییر، افرادی را که ایران آنها را دیپلمات‌های بازداشت شده جمهوری اسلامی در اربیل می‌خواند آزاد کند. آمریکا می‌گوید این افراد در افراد بازداشت شده با نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط بودند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از باراک اوباما همتای آمریکایش خواست در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی این کشور قاطع باشد. رئیس جمهوری فرانسه که برای یک سفر رسمی در کویت به سر می‌برد، در کنفرانسی خبری گفت: عمیقاً امیدوارم که باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا این گفتگوها را البته در یک فضای قاطع آغاز کند. آقای سارکوزی افزود که انتظار ندارد مذاکره‌ای میان تهران و واشنگتن تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال آینده برگزار شود. فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که در قبال برنامه هسته‌ای تهران مواضع سرسختانه‌تری اتخاذ کرده و خواستار دست کشیدن ایران از غنی‌سازی اورانیوم هستند. و در ایران محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که متخصصان ایرانی 7 ماهواره جدید در دست ساخت دارند. به گفته آقای سلیمانی از این 7 ماهواره 4 ماهواره برای استفاده در ارتفاع پایین و 3 ماهواره برای استفاده در ارتفاع تا 36000 کیلومتری در مدار زمین طراحی خواهند شد. ایران 2 هفته پیش ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد. مسئولان جمهوری اسلامی این ماهواره و نیز راکت سفیر را که امید را به مدار زمین برد 100% ساخت ایران اعلام کردن. نازیم،
با تشکر از مهین گرجی که آخرین خبرها را مرور می‌کرد. 2 روز دیگر شنبه روزی است که به نام قدیسی مسیحی سنت والنتاین نامگذاری شده است. امروز محمد زرقامی تهیه کننده نگاه تازه ما را به استقبال این روز می‌برد. روز والنتاین یا روز عشق و محبت می‌شنویم.
نگاه تازه خب خوش اومدین. نگاه تازه است. همونطور که میدونید نزدیکای روز ولنتاین، روز عشق، و ما هم بی بهره از عشق نموندیم. همچنین امیر زمانی فر که تو این برنامه با منه. امیر سلام. هاشم خودم یادم رفت سلام بکنم به شنونده، ولی سلام به شنونده هم سلام میکنیم.
منم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه نگاه تازه.
امیر تیپ زدی یا میخوای بری ولنتاین؟
آره با این شلوار پاره حتما ولنتاین هم میرم.
البته مسئله ای نیست، مشکل اینه که نباید قلبت پاره باشه. خب زیاد نمیخوایم وقت رو تلف کنیم، برای همین از همه اینا حذر میکنیم، میریم یک کلاسیک عاشقانه بشنویم، برمیگردیم.
عشق من بر آب چشمه ها، عشق من آنجا که باد میبردشان، عشق من شب هنگام که گلبرگ های گل سرخ را بر آب ها شناور میبینی. عشق من و دیوارها تا می شوند در خورشید، در باد، در رگبار و در سالیانی که در گذرند، از آن صبح اردیبهشتی که آمده اند، آنگاه که آواز خانان به ناگهان بر دیوارها بانو که تفنگشان چه چیزها نوشتند، همه شگفت. عشق من بوته گل سرخ ردشان را میگیرد بر دیوار و در بر میگیرد، عشق من نامشان را که بر دیوار حک شده، و هر تابستان سرخ گلها از آن سرخی زیبا بر می آیند.
خب ترانه قدیمی مونموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار روزی آرمن، که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنوور هم آثار متعددی اجرا کرده، که البته زحمت ترجمه این ترانه رو همکارمون نازی عظیما کشیده بود.
خب تو ایران مثل این که جوونا خیلی آتش عشقشون بالا زده، زودتر رفتن پیگیر این ماجرای عشق و عاشقی شدن. ما هم بی بهره نموندیم، همونطوری که گفتم با امیر راهی خیابونای پراگ شدیم که این روزا ولنتاین زده و کاملا عشق زده است.
فکر می‌کنم بد نیست بریم روبروی همین ساختمون رادیو و توی همین میدون اصلی شهر ببینیم که اونجا چه خبره.
عجب شب یا این شب ولنتاین که باعث میشه آدم تو سرما، اونم سرمای پراگ که اصلا غیر قابل تصوره، یعنی باید اینجا باشین ببینین، آدم بیاد تو خیابون و ببینه خیلی عاشقایی رو که حلقه زدن دور مجسمه واسلاو توی میدون اصلی شهر، که البته دقیقاً مقارنه با رادیو، یعنی ساختمان رادیو هم اونجا قرار داره. اما خب من و امیرم امشب اومدیم تا در کنار این عشاق ببینیم که اونا برای شب ولنتاین چی تدارک دیدن و چی کار میکنن زیر آسمونی که ابریه و هوایی که خیلی سرده و صبح هم که برف حسابی باریده. خب امیر تو بگو چی میبینی؟
والا اولی چیزی که میبینم خیلی توریست هاست که اینجا جمع شدن زیر این مجسمه سنت واسلاو توی میدانی به اسم واسلاوسک نامیستی. بعد حالا میخواییم بریم ببینیم جوانای چکی یا حتی توریست هایی که از جای دیگه میان به پراگ، اونها چطور ولنتاین رو جشن میگیرن.
خودتو معرفی کن. از لس آنجلس.
آره.
خب تعریف کن روز ولنتاین چیکار می‌کنی؟
خب راستش من تا حالا روز ولنتاین به اون معنا نداشتم، ولی با دوستام جمع میشیم و وانمود می‌کنیم که لزبیان هستیم. اینطوری احساس دوست داشتن می‌کنی. آره معمولا این کارو می‌کنی.
کادوی ولنتاین چی گرفتی حالا؟
یه سینه بند قرمز از مامانم گرفتم.
عشق رو قبول داری؟
آره خب معلومه.
فکر می‌کنی ولنتاین می‌تونه به وجود اومدن یه عشق همیشگی کمک کنه؟
نه بابا اینا همش الکیه، همش تبلیغات بازرگانیه.
خب رسیدیم به یکی از قسمت‌های قشنگ شهر پراگ تو همین گشت و گذار ولنتاینی با امیر زمانی فر، و الان من و امیر در جایی بایستادیم که یک نفر نوای عاشقانه ویالونش رو به صدا در آورده.
ترانه مای ولنتاین رو شنیدید با صدای مارتینا مکبراید، خواننده نامدار موسیقی سبک کانتری میوزیک آمریکا.
حالا که این آهنگ رو شنیدیم، صحبت از ایرانم شد، یه دختر زبرزرنگی از ایرانم کنار ما نشسته، اسمش موژانه و بذارین خودش بگه که ولنتاین چی کار میکنه. موژان سلام.
سلام.
خوبی؟
مرسی. شما خوبین؟ ولنتاین چی کار میکنی؟
هیچی، ما ولنتاین کسی رو نداریم. معمولا گوشه خونه باید بشینیم یا با گودی خان که سگم باشه باید بازی کنم. فکر نمیکنم کار دیگه‌ای بشه کرد.
خب موژان، شما که تازه از ایران اومدی، ولنتاین رو چطور چیکار میکردین؟
راستش ولنتاین همیشه یا توی مدرسه، حتی دوستا به دوستای همدیگه یا عالمه کادو و تبریکات ولنتاین میگفتم، ولی فکر نمیکنم هیچ کدومشون یه کسی رو داشته باشن که واقعا بخوام ولنتاین رو تبریک بگم.
اولین کادوی ولنتاین رو کی گرفتی؟
من اصلا تا حالا کادوی ولنتاین نگرفتم.
خب مثل خودمی، خوب اشکال نداره. بریم تهران پیش مهرو.
میرن بیرون با هم دختر پسرا و در هم کادو میخرن و مثلا میپرسن چی گرفتی، چی خریدی.
خب خودت چی کار کردی؟
یه روز مثلا سالگرد بشه.
خب خودت چی کار کردی؟
آخه من هنوز کسی پیدا نکردم واقعا مهم باشه که بهش کادوی ولنتاین بدم.
آن کادوی ولنتاین خیلی مهمه، یعنی باید اون کسی که میخوایم بهش کادو بدیم حتما یه آدم مهمی باشه.
خب من نمیگم روز عشقه،
یعنی یکی هیچ عشقی تو زندگی تو نبوده که بخوای براش کادو بخری.
نه، اون بعد نه، این عنوانو نمیتونستم بهشون بدم.
فکر میکنی چقدر ولنتاین میتونه کمک کنه به اینکه یک عشقی پا بگیره، این عشق یه مسیر بهتری رو پیدا کنه برای اینکه به هم برسن اون دو تا آدم؟
ولنتاین یه چیزی مثل مثلا سالگرد دوستیه یا تولده، میدونی چی میگم؟ فقط فرقش اینه که دو نفر به هم کادو میدن.
خب تو اونجا هم دو نفر به هم کادو میدن دیگه، به هر حال اونجا هم یه طرفی برای یک نفر دیگه کادو میاره.
بله، نمیدونم چقدر دووم داشته باشه، ولی کلا تو ایران یه چیزی که هست اینکه به قول خودم میگن روز خیلی تابلویه.
چرا تابلو؟
یعنی همه مثلا هر کی تو سفره دوست فرداره یه کادوی دستش گرفته، یه سری افتخار میکنن، نشون میده، یه سری قایق میکنن.
پس روز خوبی برای اینکه پدر مادر و زاغسیای بچه‌هاشون رو چوب بزنن.
بله، ایشونو بگیرن اصطلاحاً.
خب هنوز کسی ولی مچه تو رو نگرفته.
خیلی قشنگه. من نه بگیرنم اشکالی نداره. اگه اصلا اشکالی نداره مچه‌مو بگیرن.
حاضری مثل خود سن ولنتاین قربانی بشی ولی برات فرقی نمیکنه.
نه فرقی نداره. روز قشنگه، ولی نمیدونم بشه حسابش کرد عنوانی که برای دووم یه دوستی خوبه یا بده. ببینین خیلی عمیق نیست که بگیم حالا یه دوستی دووم بگیره یا نه از اون تموم بشه.
چرا خیلی عمیق
نیست؟ مهمه ها، ولی بعد نه. شاید چون تو فرهنگ ایرانی ها نیست. خیلی حالا اگه روز ولنتاین اتفاق خاصی نیفتاد شد خیلی باعث دعوا نشه تا سالگرد یا تولد.
تو خودت هیچ وقت تجربه ولنتاین ولی نداشتی؟
نه نداشت. چرا از دوستای دخترم این کادوی کوچولو بعضی وقتا میگیرم. هم که روز دوسته، روز دوست باشتن در این حد.
پس فقط مخصوص دختر و پسرا نیستش؟
نه، من خودم اینجوری نیستم خیلی، ولی اگه قرار باشه روز به یه نفر کادو بدم ترجیح میدم اون آدم خیلی خاص باشه، اگه پسر باشه.
اون آدم خاص داره باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ شبیه آلن دلون باشه؟
نه فقط من بفهمه.
فقط تو رو بفهمه.
اصلا قیافش مهم نیست، مانه شبیه کی باشه؟ آلن دلون، عبدالله.
عبدالله دیگه کیه؟
عبدالله منظورم مثلا یه آدم ککله قد کوتاهه.
توهین بهشونم نشه چون امکان داره یکی هم عبدالله باشه اسمش برنامه ما رو بشنوه.
درسته، خیلی هم ممکن خوشتیپ چه کجا معلوم. خیلی دعوا، خیلی دعوا دارم، ولی خیلی خوشتیپن.
خب میگم که تهرانم که رفتیم، از پراگ رفتیم به تهران، یه سری هم به همین کشور همسایه ایران یعنی تاجیکستان بزنیم ببینیم جوانای اونجا روز ولنتاین رو چیکار میکنن.
یه گفتگویی داشتم با زرنگیز، یک دختر ژورنالیست جوان تاجیک.
و
کمک گرمون در این روز بخیبون همه دارند و خیلی شدن توفه ها دارند در دست دیل و کارتو تبریکاتی و من دیگر رو تبریک میکنند و لختک و سوینیر رو میگه بسیار چیزوی هستن که علاقه I love you نویسته شده گرد دوستت میدارم و بسیار این همون نشان روزی ولنتین گردم بند یا عطر میخرم بیشتر و دیگر چیزوی آرشید بسیار محبت میکنند برخی به هم
فهم محبت
میکنند به هم اگر دوست میدارن داریم آباد میکنن خانه خوب میدارن به هم
یعنی همون 14 فوریه شنبه رو میگیرن یا نه پس و پیش میشه این روز
نه همون روز 14 فوریه میشود این هم رسمن نیلو نشده فقط خود جوانان تجیز میگیرن برخی از شبکه های محلی و غیر دولتی از زمان محیط ایدانه کوچه که گزارش میگیرن در اینجا بعد یادرفت میشوند و با جوانان هم صحبت میکنن اما در شبکه های دولتی این چندان موضوع مهم نیست
یعنی هیچ صحبتی نمیشه دربارش
نه
زرنگیز تو خودت چیکار میکنی توی روز ولنتاین
غالبا در روز ولنتاین ما که ژورنالیست هستیم و روزنامه‌نگار هستیم
نه اصلا فراموش کن که الان فراموش کن که ژورنالیستی الان فکر کن که یه جوونی هستی داری با من صحبت میکنی و قرار بگی که روز ولنتاین چیکار میکنی
روز ولنتاین خب اگر روزی کاری باشد کار میکنیم البته ولی اگر روزی استراحت باشد کوشش میکنیم شاید با دوستان یه جا میریم استراحت میکنیم کوشش میکنیم وقتی خوب رو خوب بذاریم و ما احساس کنیم که ایده است
خب هدیه‌ای برای کسی نخریدی؟ اصلا کسی هستش که بخوای بهش هدیه بدی؟
نه من برای کسی اون نخردم و الان فکرم نکردم که
چرا؟
نمیدونم مشکل میکنم این هدیه من نیست
کسی یا اصلا سراغ نداری یا هنوز پیدا نکردی که بهش هدیه بدی؟
بله پیدا نکردم شاید همین هست که تو مثلا فکرم نکردم در برای این تحفه و شد دیگر
توی این سالا هیچ کدوم از ولنتاینا رو به کسی کادو ندادی و کادو هم نگرفتی؟
من؟ حالا بر وقت پس اما من گفتم که فکر نکردم حالا بسکرم نخواهم کرد با کسی عملی تک
نه قبلا چی؟ قبلا هم هیچ کادوی ندادی کادوی نگرفتی؟
نه باشی کسی این دوزم
داری فکر میکنی؟
قبلا
داری میگم فکر میکنی در موردش؟
نه مشروع شما جواب دادم که من در موردم ولی این توفا نکرده بودم و قبولم نکردم
آها. این یه مقداری به خاطر اینه که حجب و حیاس توی تاجیکستان
برای شاید اینم هست که مثلا بیشتر نسل کلون سلام چندان خوش ندارند که مثلا این یک ایدی معمولی شود دیده که همه جشنش بگیرند خود معلومات هم ندارند و شاید دونستان هم نمیخواهند و برای من فقط همون اکثرا خود جوانه هم پنهانی از پدر و مادر فضل میکنند میخرند مبلغ جمع میکنند و هم دیگر مثلا پش میکنند توفا کنند
تاجیکستان بود و یه موزیک تاجیکی هم که شنیدیم نظر شما در مورد تاجیکستان چیه سفر مثلا به تاجیکستانو
من خیلی دوست دارم خودم برم تاجیکستان برای اینکه یکی از کشورهایی که خیلی فرهنگشون به فرهنگ ایران نزدیکه و تا جایی هم که شنیدم به مثلا موسیقی ایرانی خیلی علاقه دارم
ولی بریم سراغ لس آنجلس فیروزه خطیبی همکارمون رفته سراغ روز ولنتاین اما گزارش فیروزه عجیب و غریبه
روز ولنتاین در آمریکا مثل اروپا به طور سنتی جشن گرفته میشه اما در قرن 19 آمریکا یک زن خانه‌دار اهل ماساچوست تصمیم میگیره به جای درست کردن کارت‌های تک نفره مخصوص ولنتاین که مردم معمولاً وقت زیادی روش میذاشتن کارت‌هایی رو به صورت چاپی درست کنه و به مقدار زیاد یعنی المان تجارت رو برای اولین بار به این شکل وارد مسئله عشق میکنه از همینجا بود که روز عشاق به جای ابراز عشق با یک کارت تبدیل به یک جشن تجارتی دیگه شده در آمریکا امروز در مواقعی که وضع اقتصادی مردم خوبه هدایای ولنتاین میتونه از یه جعبه شکلات یا یک دسته گل سرخ ساده شروع بشه و به گوشواره الماس و اتومبیل کورسی و حتی سفر دریایی ختم بشه ابراز عشق در روز ولنتاین به خصوص بین بچهای مدرسه ابتدایی خیلی رواج داره اولا به خاطر اینکه شما میتونید یه کارت ولنتاین برای یه نفر که دوست دارین بفرستین بدون اینکه اسمتون رو روش بنویسین به این ترتیب این این بچه های خجالتی اگه تمام سال چشمشون دنبال یکی از همکلاسیاشون بوده، روز 14 فوریه بهترین روزیه که بتونن این عشق رو ابراز کنن. در آمریکا هر سال در روز ولنتاین بیش از 1 میلیارد کارت ولنتاین فرستاده میشه، میلیون ها جعبه شکلات و گلای سرخ دست به دست میشه. اما آمار آمریکا نشون میده که مردا دو برابر زنا در این روز دست به خرید هدیه میزنن. من امروز با دو تا جوان ایرانی آمریکایی صحبت کردم که اتفاقا هیچ کدوم علاقه خاصی به ولنتاین نشون ندادن. اینا به قول معروف جز آدمای کولی هستن که به این جور حرکت‌های دست جمعی خب زیاد اهمیت نمیدن و فردیت براشون مهمتره تا به دنبال مد روز رفتن.
I think Valentine's Day the only way it'll mean something is if you have someone for it to mean something too.
من راستش امسال دوست دختری ندارم و فرد به خصوصی هم در نظر ندارم و ولنتاین هم به همین دلیل مفهوم خاصی برام نداره. امسال ولنتاین من مادرمه و سگم.
My name is Farnoosh. I'm 19. I'm not doing anything special. I don't like Valentine's Day whether I'm like
من 19 سالمه. من اصولا ولنتاین رو دوست ندارم. چه دوست پسر داشته باشم چه نداشته باشم. به نظر من ولنتاین یه روز خیلی تصنعیه.
اما اگه از خود من بپرسین ولنتاین چه مفهومی برام داره، باید بگم من یک ترانه محبوب ولنتاین دارم که به نظر من مظهر ولنتاین در آمریکاست، به نام My Funny Valentine. بهترین اجرای اونم چت بیکر نوازنده فقید جاز خونده و مفهوم کلی شعر اینه که باید هر روز عاشق بود، هر روز عشق ورزید و هر روز رو تبدیل به روز عشاق یا Valentine card.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than?
خب بچه‌ها، من فکر می‌کنم یکی از جایی که خیلی از ایرانی‌ها به عنوان مسافرت هم میرن اونجا، به خصوص توی تابستونا، همین کشور همسایه ایران دبی هست. همکارمون سام هدا در دبی با جوان‌ها صحبت کرده.
شهر دبی با کنسرت شگی، خواننده جامائیکایی، به پیشواز روز ولنتاین رفته است و این روزها به هر طرف که نگاه می‌کنید علائم روز ولنتاین را به خوبی می‌بینید. بیلبوردها و مجلات دبی پر است از آگهی‌های فروش گردنبندهای طلایی که به شکل قلب هستند و با دانه‌های الماس تزئین شده‌اند. مقامات شهر دبی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا مردم را تشویق به خرید کنند و در این بازار کساد مطمئناً روز ولنتاین میتواند فرصت بسیار طلایی باشد. بیش از 100 رستوران در دبی برنامه‌های ویژه روز ولنتاین خود را اعلام کردند. در این روز مشتریان این رستوران‌ها با لباس‌های سرخ رنگ و یا با حمل یک شاخ گل سرخ در انظار حاضر می‌شوند. برای آشنایی با حال هوای روز ولنتاین به سراغ یکی از دانشگاه‌های شهر دبی می‌رویم تا نظر دختران و پسران دانشجو را درباره این روز بپرسیم. همه آنها از آمدن روز ولنتاین با خبر هستند، اما همه آنها این روز را جشن نمی گیرند.
این روز عشق، هر کسی را که دوست دارید، مادر، پدر، معلم.
می خندم. برای اینکه دوست دخترم مدتی منو برای برگزاری این روز تحت فشار گذاشته.
این روز عاشقانه، روز زیباییه، اما من اون رو جشن نمیگیرم. من اهل دبی هستم و در دبی بعضی ها این روز رو جشن میگیرن و بعضی ها نه.
هیجان آوره، چون که این روز رو با دوستم خوش میگذرونم.
من قبولش ندارم به خاطر مذهبم. من مسلمان هستم.
اگه دوست دختر داشته باشی خوبه، اما اگه تنها باشی خیلی حالگیریه.
Valentine's Day. I think it's the most romantic day of the year, of course.
روز والنتاین رویایی ترین روز ساله. من تا حالا والنتاین نداشتم اما با دوستام جشن میگیریم. من اهل پاکستان هستم.
You're a significant other, but even friends and family. I'm from Pakistan.
آنها درباره پیام روز والنتاین به رادیو فردا گفتند.
Well, I think because it's so busy.
روزهای دیگر سرمان شلوغه. در این روز با معشوقمان میگوییم که چقدر دوستش داریم.
عشق اینطور نیست؟ اما من اگه کسی دوست دارم هر روز اونو دوست دارم، نه فقط یه روز. به همین دلیله که برای من روز ولنتاین مهم نیست.
با آرزوی ولنتاینی خوش. Me want to live a long time. You know from me now man I search for your sign. She say she love me till the end of time. But another me really up on my mind.
خب حالا فکر می‌کنم به جای این همه پرحرفی که کردیم یه یادآوری بکنم. دو تا از شنوندگان برنامه نگاه تازه، یکی مهدی از رفسنجان و یکی ملیحه از سمنان، بر ما ایمیل فرستادن و از برنامه نگاه تازه انتقاد کردن.
کلی انتقاد کردن.
گفتن که یکیشون گفته، یعنی مهدی گفته که چرا هی تو حرف هم دیگه میپرید و هی نمیدونم حرف هم دیگه رو قطع می‌کنید. ملیحه
هم صحبت می‌کنه،
طولانی صحبت می‌کنه. ملیحه هم گفته که چرا هی مدام مجریا رو عوض می‌کنید. خب
اتفاقا اینو مهدی هم گفته، همین مجریا رو. خب بعد اینا رو بعد بهش پاسخ حتما میدیم. یه سری تلفن هم داشتیم که متاسفانه بی‌نام و نشانه، که خب نمیدونیم چی بگیم در مورد تلفن‌های بی‌نام و نشان، اما مسابقه ما هم هفته آینده اعلام می‌کنیم برنده‌ش رو. خلاصه دیگه حرف دیگه‌ای نمیمونه جز این که عاشق باشین.
و یه حرف دیگه میمونه، البته شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه که هستش 00420-221-124-114
و jawanan@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست. برنامه امشب رو با یک ترانه عاشقانه دیگه برای اونهایی که همه از عشق شکست خوردن به پایان میبریم. پشیمون ترانش رو منصور تهرانی سروده با آهنگ ناصر چشم‌آذر و صدای
افشین مقدم، خواننده ایرانی که سالها پیش، یعنی در سالهای دهه 50 در اثر تصادف
حالا که شکست شیشه غروب، من میام دوباره از یه راه دور. چشمم از شبنم غصه ها پره، داری که تنم تشنه نور. من میام دوباره با سلامی که تو گوشه زمزمه نوازشه. حرفم از روزهای سرد رفته نیست، من صدام پر از حروف خواهشه. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. قطره‌های اشکم پر از حرف ندامت، با تو هستم با تو تنها، حالا تا روز قیامت، حالا تا روز قیامت. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربون، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. صدای ساعت فریاد منه که تو رو دوباره از خدا میخواد. بی
دیده خاک سرم و به دست با قطره قطره های عشقم پر از حرف ندامت با تو هستم با تو تنها حالا تا روز قیامت حالا تا روز قیامت ای همه خوبی و پاکی ای کلام مهربونی این که برگشته منم من اون که اسمشو میدونی ای همه خوبی و پاکی ای کلام مهربونی این که برگشته منم من اون که اسمشو میدونی اون که اسمشو میدونی اون که اسمشو میدونی
نگاه تازه را می شنیدیم از محمد زرقامی. این برنامه امشب ساعت 12:30 شب و فردا جمعه ساعت 1 بعد از ظهر تکرار می شود. شب جمعه تان خوش و روز جمعه تان شاد.